بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معترضین به نتایج انتخابات ایران در تهران تجمع کردند. میرحسین موسوی از مردم خواست پنج شنبه با نماد سوکواری تجمع یا راهپیمایی کنند. و ایران با احضار سفیر سوئیس در تهران از ابراز نظرات مقام‌های آمریکایی درباره نتایج انتخابات ایران ابراز ناخشنودی کرده است. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. چهارشنبه است، 27 خرداد ماه 1388 خورشیدی، 16 ماه ژوئن سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا یک ساعت با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیو همکارم روزا آژیری نشسته با مشروع خبرهای روز تا این ساعت. روزا، عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر و عصر شنوندگان هم بخیر. معترضین به نتایج انتخابات ایران از ساعت 5 بعد از ظهر امروز در میدان هفت تیر تهران به طور مسالمت آمیز و در سکوت تجمع کردند و سپس به سوی بولوار کشاورز میدان ولیعصر به حرکت درآمدند. تظاهرکنندگان شعاری نمی‌دهند اما پلاکارد‌هایی را حمل می‌کنند که خواهان باطل شدن انتخابات است. همزمان تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف جهان از جمله نیویورک، برلین، وین و لندن در حمایت از معترضین در داخل کشور ادامه یافت. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواسته است تا به گفته این بیانیه برای همدردی با خانواده‌های شهدا و مصدومان وقایع اخیر بعد از ظهر پنجشنبه 28 خرداد ماه به هر صورت ممکن با اجتماع در مساجد یا تکایا و یا برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز با استفاده از نمادهای سوگواری همدردی خود را با بازماندگان اعلام کنند. آقای موسوی گفته است که خود نیز در این مراسم شرکت خواهد کرد. در راهپیمایی روز دوشنبه در تهران 8 نفر کشته شدند. ستاد میرحسین موسوی در عین حال از همه مردم خواسته است تا به گفته این ستاد ضمن حضور پیوسته همه جانبه آگاهانه و قانونمند خود در اعتراضهای مسالمت آمیز از تجمع در نزدیکی ستادها یا محل تجمع حامیان کاندیدای رقیب به طور جدی خودداری کنند تا بهانه به دست بهانه جویان نیفتد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را احضار کرده است تا ناخشنودی و اعتراض خود را به ابراز نظرهای مقامهای آمریکا درباره نتایج انتخابات ایران بیان کند. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. بنابراین گزارش، دیپلمات‌های کانادا و چند کشور دیگر هم به همین منظور احضار شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته است که با توجه به گذشته روابط ایران و آمریکا او ابراز نظر درباره انتخابات اخیر ایران را سازنده نمی‌داند و نمی‌خواهد با ابراز نظر در این زمینه این تصور را به وجود آورد که آمریکا در این امر مداخله می‌کند، اما او در عین حال هر گونه استفاده از خشونت علیه مردم معترض در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در بیانیه اعتراضهای مردمی در ایران را تجمعات غیرقانونی و هرج و مرج طلبی عده‌ای فرصت طلب خوانده و برخی کشورهای خارجی را به برخوردی نسنجیده، شتاب زده و گستاخانه با آن متهم کرده است. وزارت خارجه ایران این کشورها را متهم می‌کند که به سخنگوی جریان اغتشاشگر تبدیل شدند و می‌گوید که آنها هرگز نمی‌توانند در انتخابات با شکوه و دموکراتیک اخیر ایران ایجاد شبهه کنند. رقیبان انتخاباتی محمود احمدی نژاد در ایران دولت او را به تقلب بزرگ در انتخابات متهم کردند. در ادامه بازداشت فعالان اصلاح طلب در ایران، گزارش‌های رسیده حاکی است که محمد رضا جلایی پور، پسر حمید رضا جلایی پور، امروز صبح در فرودگاه تهران بازداشت شده است. سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی نیز به گفته اعضای خانواده‌اش امروز صبح چهارشنبه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. امیر
روزا آژیری، ممنونم. مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما یک نکته رو هم اصلاح کنم. در اول برنامه من گفتم که در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود، اما برنامه امشب ما، یعنی مجله شامگاهی امشب ما، 1:30 خواهد بود. 30 دقیقه خواهد بود. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. بیش از 100 استاد از دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران در اعتراض به حمله نیروهای انصار حزب الله به کوی دانشگاه استعفا کردند. از تبریز و ناآرامی‌های آن به نقل از شاهدان عینی برایتان خواهیم گفت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگویند نتیجه انتخابات باید باطل شود، در دام تحریکات نیفتید. از دستگیری محمد رضا جلایی پور پسر حمید رضا جلایی پور برایتان خواهیم گفت. همه اینها همراه با ده‌ها گزارش و گفتگوی دیگر، بمانید خواهید شنید. منابع دانشجویی در ایران میگویند بیش از 100 تن از استادان دانشگاه‌ها در تهران در اعتراض به حمله اخیر نیروهای انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران از مقام‌های خود استعفا کردند. بر اثر این حمله که یک شنبه 24 خرداد ماه آغاز شد و شب 25 خرداد هم ادامه یافت، 5 دانشجو کشته شدند. سایت‌های دانشجویی به دفتر تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت اسامی کشته شدگان را مبینا احترامی، فاطمه براتی، کسرا شرفی، کامبیز شعاعی و محسن ایمانی عنوان کردند. این در حالی است که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه 26 خرداد با تکذیب کشته شدن دانشجویی در حوادث اخیر کوی دانشگاه تهران به خبرگزاری ایسنا گفته بود شایعات موجود مبنی بر کشته شدن دانشجو به هیچ وجه صحت ندارد و به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم. پایان نقل قول. در گفتگوی با دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، نخست از او میپرسم اقداماتی چون استعفای دست جمعی استادان تا چه حد میتواند از وقوع مجدد چنین حملاتی جلوگیری کند. محمد ملکی در تهران:
تعدادی از استادان دانشگاه تهران در مسجد دانشگاه تهران، همچنین از کنم که استادان دانشگاه حمید کبیر و تعدادی از دانشگاه های دولتی تهران در اعتراض به وقایعی که پیش اومده، در اعتراض به تقلبات در انتخابات شده و به خصوص در حملاتی که به کوی دانشگاه و بعض از مراکز و بعض از دانشگاه شهرستان ها شده، در اعتراض به این اعمال در مسجد دانشگاه رفتن و در اونجا متحسن شدن و به خصوص در دانشگاه پلی‌تکنیک اساتید متحسن شدن. تعداد صدها دانشجو هم در بیرون مسجد به خاطر همبستگی و پشتیبانی با اونها صد اونجا جمع شدن. در هر حال این برای ما دانشگاهیان خبر بسیار خوب و از کنم که شادی آوریست، اگر شما در غم بچه هایی که در کوی دانشگاه دیگه یا حتی در خیابون ها کشته شدند رو رفتیم، اما در هر حال این که مجددن همبستگی بین استان دانشگاه برقرار شده، همونطور که قبل از انقلاب همبستگی موجب اون تحصیل 25 روزه استادان شد و همین همبستگی موجب شد که حکومت همدشینی بکنه و مجبور بشه دانشگاه ها رو به روی دانشگاه باز بکنه. در هر حال این خبرهاییست که وجود داره. شرف کردن دانشگاه تهران، آقای اطلاعی که من دارم، دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک و حتی دانشگاه علم و صنعت ریاض اساتید، باعث واقعا خوشحالی است و من امیدوارم که این همبستگی که در دانشگاه ایجاد شده بتونه دانشگاهان ما، استادان ما، مردم ما رو به اون اهداف خودشون که رسیدن به آزادی است رسیدن. چون ببینید انتخابات یه وسیله بود، اگر مردم از روزون بالا های کردوبی یا سعادت کردوبی یا موسوی میکنن، به خاطر این بود که اونها شعار این رو داده بودن که مقدار آزادی های بیشتری مردم میدن. برای این هدف آقای موسوی یا آقای کردوبی نیست، هدف آزادی است. هدف این است که مردم از این وضع اختناق‌آمیز رها بشن، بتونن نفس بکشن، بتونن حرفاشون رو بزنن و در یک شرایط بهتری قرار بگیرن. گویا امروز هم قرار است که در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه تجمعات ادامه داشته باشه.
بله، آقای ملک اشاره کردید به کشته شدگان در این حوادث. آقای فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده بودند که کسی کشته نشده در این درگیری.
عرض کنم که ایشون ادعا کردن کسی کشته نشده. عرض کنم که ولی دانشجویان تکمر اعلام کردن که 5 نفر کشته شدن، اسامیشون هم نوشتن. این وقتی اسامی میخونن تعجب کنید، یعنی واقعیتی وجود داره. و نوشته بود امروز هم در یکی از این سایت ها که خانواده ها مراجعه میکنند و برای بچه ها جواب استقانع کننده ای از مقامات امنیتی نمیشنوند. در حال باید کمی فضا بازتر بشه، دانشجویان برگردند به کوی و ببینید تا مشخص بشه که چند نفر کشته شدند یا اصولا همونطور که آقای رهبر ادعا میکنند تو این جریان کسی کشته نشده.
پرسش آخرم آقای ملکی از شما این هستش که به نظر شما مسئولیت حفاظت از این حریم دانشگاه با چه کسی هستش؟
محافظت حریم دانشگاه در مرحله اول با رئیس دانشگاه هست، با مقامات دانشگاه هستند و بعدم با قانون هستش. ببینید قانون اصولا در اجازه نمیده، در هیچ جای دنیا اجازه نمیدن فرد مسلح حالا چه این اصله گرم و شستر باشه وارد حریم فضاهای آموزشی بشن. متاسفانه چه در زمان شاه چه در زمان شیخ مشاهده هستیم که این حریم شکسته میشه، میان میزنن میشکنن خود میکنن میکشن همه کار انجام میدن، اما مسئولیت اصلی در با رئیس دانشگاه رو از کنم که دانشکده ها و مقامات بالای دانشگاه هستش که از این اعمال جلوگیری کنن، بیسن در مقابل این اعمال. همون که الان شما شنیدید رئیس دانشگاه شیراز به خاطر حوادث در شیراز استعفا داد، ولی آقای رهبر اصلا به رو خوشم نمیرم یه اظهار ناراحتی کردن و اینا، در حال باید عکس العمل تندی از خودشون نشون بدن. این که نمیشه که یه اعتراضی بکنن. توجه میکنید شما مسئول بچه های مردم هستید، مردم خانواده ها بچه های خودشون به دانشگاه میسپارن، دانشگاه موظف هست که اصلا برای حفظ جان بچه ها تلاش بکنه. متاسفانه وقتی که در دانشگاه استقلال نداره، وقتی هر کسی رو برمیگردن فقط به خاطر وابستگی به خودشون در بحث دانشگاه ها میذارن، هم حادث پیش میاد و این اتفاقاتی است که در حال میبینیم و شاهدش.
گفتگوی رادیو فردا بود با محمد ملکی، دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی. اما در تبریز به گفته شاهدان عینی جو شهر همچنان تنش‌آلود و ناآرام است. عصر روز سه‌شنبه گروهی از نیروهای دولتی و شبه نظامیان بسیج به دانشگاه تبریز حمله برده و دانشجویان متحسن در این دانشگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اثر هجوم لباس شخصی ها دست کم 50 تن زخمی شدند. توضیحات بیشتر را در گفتگوی همکارمان حسین قابلی با یک شاهد عینی در تبریز بشنویم.
بعد از اینکه نصیر انتخابات اعلام شد، کلا فضای دانشگاه تبریز هم مثل دانشگاه دیگه آشفته بود و دانشجویان به نتایج انتخابات اعتراض داشتن. دیروز از کلا خیابونی که به فلکه دانشگاه منتهی میشد توی چهار آبستان تبریز، اون خیابون کلا توسط نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی گرفته شده و اصلا هیچ ماشینی اجازه ورود اونجا نداشت و کلا تقریبا مثل پادگان شده بود اونجا. دانشجویانی که در داخل محوطه دانشگاه تبریز تحصیل کرده بودن تعدادشون نزدیک 1000 نفر بود، تحصیل کرده بودن شعارهایی میدادن. بعد از اینکه به میله ها نزدیک شدن و شعارهاشون رو به گوش مردم رسوندن، مردمی که از پیاده رد میشدن به گوشون رو رسوندن، نیروهای بسیجی با توم و چماق و اینا حمله کردن. دانشجویان رو محوطه دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار دادن.
از شمار زخمی ها و اونهایی که مصدوم شدن و یا دستگیر شدن خبری دارید یا نه؟
دستگیر شدگان تعدادی از اساتید دانشگاه تبریز و دانشگاه های آزاد تبریز دستگیر شدن که نزدیک 10-15 نفر از دکترا و اساتید دستگیر شدن. دانشجویان زیادی هم زخمی شدن، تعداد زخمی خیلی زیاده، فکر کنم 50 نفر زخمی شدن و الان هم تحت مداوا قرار گرفتن.
به ما خبر رسیده که دانشگاه تبریز قرار تعطیل بشه.
الان فصل امتحانات، بیشتر دانشگاه امتحاناشون تعطیل کردن. دانشگاه تهران امتحاناش کنسل شده. دانشگاه علم و صنعت تهران که دیشب مسئولای دانشگاه به دانشجوها که در خوابگاه مستقرن گفتن که یا امشب خوابگاه خالی میکنین، اگه خوابگاه خالی نکنین نیروها حمله میکنن، نیروهای بسیجی حمله میکنن و به شما آسیب میرسه، بهتره که همین امشب خوابگاه خالی کنیم. بیشتر دانشگاه‌ها امتحاناش یا عقب افتاد یا کنسل شده و وقت دیگه موکول شده. الان دارن دانشگاه رو خالی میکنن، خوابگاه رو خالی میکنن همه دانشگاه.
پس در مورد تبریز چطور؟
تبریز امتحاناش کنسل شده، یعنی گفتن که یک هفته کنسله و بعدم بهتون میگیم که امتحانه که برگزار میشه. میفته شهریور یا یه هفته عقب میفته امتحاناش، الان کنسله همشون.
در مورد وضعیت شهر تبریز آیا اعتراضات ادامه داره؟
بله، بعد از اینکه تیم تراکتور سازی هم از شهر تبریز به لیگ برتر صعود کرد، مردم برای جشن گرفتن اون به چهار آبرسان رفتن و اونجا برای تقلبی که صورت گرفت اعتراضاتی میکردن و بیشتر ترس اعتراضات تو شهر تبریز به چهار آبرسان اتفاق میفته که به دانشگاه تبریز هم نزدیک. این چهار آبرسان چند روزی که خیلی فضاش امنیتیه، خیلی شبیه پادگانه. همین نیروهای امنیتی بسیجی سپاه انصار همشون اونجا جمع شدن و یگان ویژه و جو بسیار امنیتی بر شهر تبریز به خصوص چهار آبستن حاکمه.
گفتگوی همکارم حسین قابلی بود با یکی از شاهدان عینی حوادث در شهر تبریز، شهری که به گفته شاهدان عینی جوش همچنان تنش‌آلود و ناآرام است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید که طی اعتراضهای مسالمت‌آمیز در تبریز دست کم 24 فعال و مدافع حقوق بشر بازداشت شدند. این سازمان از شکنجه شدن بازداشتی‌های یاد شده اظهار نگرانی کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط همه دستگیر شدگان است. توضیحات بیشتر را در گزارشی بشنویم از حسین قابلی.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای میگوید نگران شکنجه شدن فعالان مدافع آزادی و حقوق بشر در تبریز است. به گفته این سازمان پس از تظاهرات دو روز گذشته عده‌ای از مردم تبریز، دست کم 24 دانشجو و عضو نهضت آزادی ایران در آن شهر بازداشت شدند. بر پایه همین بیانیه نام چند نفر از اعضای نهضت آزادی مانند دکتر جلیل شربیانلو، غفار فرزادی، رحیم یاوری و دکتر لیلا فرزادی در میان بازداشت شدگان دیده می شود. دروری دایک مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل می گوید
بنابر گزارش هایی که دریافت کردیم از تبریز درباره دستگیری فعالان سیاسی و دانشجویان مختلف، نگرانی خودمون مطرح کردیم در بیانیه ما.
بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان عفو بین‌الملل، اعتراضات مسالمت‌آمیز در روز 25 خرداد در میدان آبرسانی شهر تبریز برگزار شد. در این تظاهرات گروهی از مردم تبریز علیه آنچه که تقلب در انتخابات می‌خواندند اعتراض کردند. معترضان نتایج رسمی انتخابات را جعلی می‌دانند و معتقدند که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در 22 خرداد ماه جاری میرحسین موسوی پیروز شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید محل زندان این بازداشت شدگان معلوم نیست. این سازمان همچنین بازداشتی های یاد شده را زندانی های عقیدتی معرفی کرده و گفته است که نگران امنیت جانی آنهاست. جوری داک می گوید
تحت قوانین خود ایران باید اونها را متهم کنند با یه جرمی که شناخته باشه به سطح بین المللی و در صورتی که اینا دستگیر شده و بلا تکلیف نه فقط وکلایشون و ولی خانوادهشون باید بدونن کجا هستند و روبروی کدام اتهامات هستند برای اینکه سرنوشتشون روشن باشه.
سازمان عفو بین الملل در ادامه می افزاید که این فعالان بازداشت شده صرفاً از حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده کردند. سازمان عفو بین الملل در این حال از احتمال شکنجه شدن و بدرفتاری با بازداشت شدگان نیز اظهار نگرانی کرده است. جوری داک در این باره می گوید
در طی این 30 سال گذشته هزارهای نفر در که در گذشته دستگیر شدند تحت شکنجه آورده بودند را. پس بنابراین این نگرانی هست، وجود داره، این بدرفتاری نیروی انتظامی چیزی که معلومه. خب ما نمیگیم که هر پرسنلی از نیروی انتظامی شکنجه میکنه، ولی این نگرانی هست.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان شده. این سازمان از دولت ایران خواسته است که به حقوق اساسی مردم در قبال برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز احترام بگذارد.
حسین قابلی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ساعتی پیش در سومین روز پیاپی تجمع معترضین به نتایج انتخابات در میدان هفته تیر تهران آغاز شده، امروز میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات، در بیانیه‌هایی برخواست خود مبنی بر ابطال انتخابات پافشاری کردند. هر دو نامزد اصلاح طلب با محکوم کردن تعرض نیروهای انتظامی و بسیج به مردم هشدار دادند که در دام این تحریکات نیفتند. پرسش این است که این زورآزمایی معترضین به نتایج انتخابات با مسئولین دولتی و حکومتی به کجا منتهی خواهد شد؟ همکارم فریدون زرنگار این پرسش را با صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران در میان گذاشته است. صادق زیبا کلام:
فکر میکنم پاسخ به این سوال خیلی دشوار هستش، برای اینکه اساساً کل این جریان بسیار به تعبیری میشه گفتش که ناگهانی بوده. یعنی به جز آقای هاشمی رفسنجانی که انقدر هوشیارانه و استادانه هشدار دادن به آیت الله خامنه ای در اون نامه مرگباریشون که اگر شما به خود نیاید، اگر اقدامی نکنید، این آتش که من دودش رو دارم در آسمان میبینم واقعاً تحقق پیدا کرده و اون چه که بعد از اعلام انتخابات در ایران داره اتفاق میفته همه رو به تعبیری میشه گفتش که زده و شگفت زده کرده. این همه شامل، قطعا شامل مسئولین حکومت ایران هم میشه.
آقای زیبا کلام، میشه همینجا این سوال کرد که چرا آقای هاشمی تا به امروز سکوت کرده؟
این که بگیم آقای هاشمی سکوت کرده یا نه، من خیلی مطمئن نیستم، چون ما اولا از شرایط فیزیکی که ایشون داره در درش به سر میبره خیلی علم و اطلاع نداریم. گفته میشه که اطراف منزل ایشون نیروهایی هستن که خیلی اجازه تردد نمیدن و قصد الهازا. ضمن این که برای آقای هاشمی شرایط خیلی دشواری به وجود آمده، چون به هر حال ایشون نظام رو از خودش میدونه، خودش رو از نظام میدونه و آخرین اتفاقی که آقای هاشمی میخواد بیفته این هستش که نظام دچار صدمه و خدشه بشه، همچنان که آقای میرحسین موسوی هم در شرایط دشواریه.
سری از تحلیلگران مطرح میکنن که پس از تأیید انتخابات، نتیجه انتخابات در سوی آیت الله خامنه ای در روز شنبه، سخنرانی های بعدی ایشون به نحوی بازگشت از اون موضع گیریه. میشه این تحلیل رو قبول کرد؟
منم اینو تا حدودی قبول دارم. یعنی روز شنبه وقتی آیت الله خامنه ای اومدن و بعد از نتیجه انتخابات انقدر قرص و محکم و آمرانه لطف کردن، سخنرانی دیروزشون فی الواقع خیلی به نظر میرسید که مقدار زیادی تعدیل کردن از موضع شنبه شون. موضع شنبه شون خیلی قدرتمند و با صلابت و نیرومند بود، اما موضع دیروزشون خیلی تغییر کرده بود، خیلی آشکارا کلام ایشون نرمتر شده بود، کلام ایشون مسالمت آمیزتر شده بود و کلام ایشون این گونه بود که خب حالا اگر خط و خطایی از ممکنه صورت گرفته باشه ما حاضر هستیم این خط و خطا رو رسیدگی بکنیم، جبران بکنیم، و در کلامشون یک جورای دلجویی بود فی الواقع. اما من فکر میکنم که این تغییر کلام به تنهایی بتونه کافی باشه و جلوی این قلیان خشم و غضب مردم رو بگیره.
شما این احتمال رو میبینید که نتایج انتخابات باطل اعلام بشه؟ چون سخنگوی شورای نگهبان هم روز سه‌شنبه به نحوی این مسئله رو غیر ممکن ندونست.
من تصور میکنم که اگر این موج اعتراضات، آقای زرنگان، اگر این موج اعتراضات و مقاومت ها همچنان تداوم پیدا بکنه، حکومت دو تا آلترناتیو بیشتر نداره. یا باید زرهپوش و توپ و تانگ بفرسته تو خون و کشتار بکنه، یا اینکه باید قبول بکنه که انتخابات رو ابطال اعلام بکنه. به نظرسی که حکومت در صدد یافتن یک راه میانه ای است که بتونه به هر حال یک مقداری هم خودش رو آبرومندانه از این وضعیت نجات بده. این صورت که بیاد وقت برای خودش بخره، مثلا همین که گفته شده که حالا بعضی از صندوق ها قرار بازبینی بشن، بعضی از صندوق ها قرار با حضور نماینده نامزدها بازشماری بشن و قصه هازا. ولی ببینید همین دیروز که این صحبت ها شد خیلی از مردم میگفتن چجوری که 40 میلیون رای رو ظرف کمتر از 10 ساعت آقایون تونستن بشورن و به اون نتیجه قطعی برسن، ولی حالا اگه بخوام مثلا 100,000 تا یا 500,000 تا از همون آرا رو شمارش بکنن این مثلا یه هفته 10 روز طول میکشه. این تاکتیک ها خیلی بتونه به چیزی رو حل بکنه و کمکی برای حکومت به حساب بیاد در این شرایط.
یعنی مردم در واقع مصمم هستن که بمونن تو خیابون تا نتیجه رو به نفع
از روز شنبه اینجوری بوده. شنبه و یک شنبه تظاهرات پراکنده بوده، دوشنبه اون راهپیمایی بود، دیروز که سه شنبه بود قرار بود ابتداعا میدان ولیعصر جمع بشن، ولی وقتی حکومت هم اعلام کرد که ما میایم در میدان ولیعصر برای اینکه درگیری پیش نیاد و کشت و کشتار نشه، برخوردی صورت نگیره، طرفداران آقای موسوی محل گردهمایی رو تغییر دادن به میدان ونک، امروز هم که قراره در میدان هفت تیر جمع بشن از ساعت 5 به بعد. حالا اگر مردم تصمیم گیرن و بگن که خب ما دیگه تلاش خودمون رو کردیم و دیگه حاضر نیستیم، خب طب مسئله فیصله پیدا بکنه، ولی تا به الان که اثری و علامتی از فروکش مقاومت مردم نیست.
گفتگوی فریدون زرنگار بود با دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران و البته تحلیلگر مسائل سیاسی. اما همونطور که احتمالاً اطلاع دارید، امروز و در همین لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت می‌کنیم، تجمع هواداران آقای میرحسین موسوی، یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در میدان هفت تیر در جریان هست. در همین حال مهندس میرحسین موسوی هم در بیانیه‌ای کشته شدن شماری از معترضین رو در جریان تظاهرات روزهای اخیر یا اعتراضات روزهای اخیر تسلیت گفته و از همه طرفداران خودش خواسته که بعد از ظهر روز پنجشنبه 28 خرداد ماه به هر صورت ممکن، هم از اجتماع در مساجد و تکایا و یا برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز با استفاده از نمادهای سوگواری، همدردی خودشون رو با بازماندگان اعلام کنند. اما تظاهراتی که جریان داره یا اعتراضهایی که جریان داره فقط در داخل ایران نیست، همکنون که باهاتون صحبت میکنیم در جلوی کنسولگری ایران، دفتر کنسولگری ایران در دبی هم تظاهراتی از سوی ایرانیان در جریان هست. همکارمون سام هدا در دبی همکنون روی خط تلفنی رادیو فردا هست. آقای هدا سلام بر شما. آقای هدا صدای من میشنوید؟
سلام آقای زمانی فرد.
سلام بر شما، لطفاً بفرمایید که چی میگذره الان جلوی کنسولگری ایران در دبی؟
بله، الان چهارمین روز متوالی است که ایرانیان مقیم دبی در مقابل کنسولگری ایران در این شهر جمع میشن. دیروز پلیس مجوز لازم رو صادر کرد و امروز و فردا این تظاهرات با مجوز داره برگزار میشه. امروز صبح از ساعت 9 تا 11 چیزی حدود 200 نفر از ایرانیان در مقابل کنسولگری جمع شدن و به شعار دادن شعار و تظاهرات پرداختن و همکنون حدود 300 نفر از ایرانیان باز در مقابل کنسولگری تجمع کردن و شعار میدن.
آقای هدا، الان که شما اونجا هستید مقابل کنسولگری ایران، نشانه از حضور هواداران آقای احمدی نژاد هست؟
خیر، هواداران آقای احمدی نژاد اگر هم باشند دیده نمیشن و حتی مقامات کنسولگری هم این روزها دیده نشدن و به میان جمعیت نیومدن، پیگیری نکردن خواسته های ایرانیان مقیم دبی رو. به طور کلی نه، دیده نمیشه طرفداران احمدی نژاد.
مقام های کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی چطور واکنش نشون دادن به این تظاهرات؟
نه خیر، واکنشی تا حالا دیده نشده. این یکی از موضوعاتی است که تظاهرکنندگان خواهانش هستند که مقامات سفارت به میان مردم بیان و از درد اونها و خواسته های اونها اطلاع بگیرن، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده.
سام هدا، خبرنگار رادیو فردا در دبی، سپاسگزارم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب اما همکارم روزا آجری یک بار دیگه در استودیو کنار من هست و مشروع تازه ترین خبرهای روز رو تا این لحظه از روزا آجری میشنویم. روزا،
با سلام مجدد. معترضین به نتایج انتخابات ایران از ساعت 5 بعد از ظهر امروز در میدان هفت تیر تهران به طور مسالمت آمیز و در سکوت تجمع کردند و سپس به سوی بولوار کشاورز میدان ولیعصر به حرکت درآمدند. تظاهرکنندگان شعاری نمی‌دهند اما پلاکاردهایی را حمل می‌کنند که خواهان باطل شدن انتخابات است. همزمان تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف جهان از جمله نیویورک، برلین، وین و لندن در حمایت از معترضین در داخل کشور ادامه دارد. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواسته است تا به گفته این بیانیه برای همدردی با خانواده شهدا و مصدومان وقایع اخیر بعد از ظهر پنجشنبه 28 خرداد به هر صورت ممکن با اجتماع در مساجد یا تکایا و یا برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز با استفاده از نمادهای سوگواری همدردی خود را با بازماندگان اعلام کنند. آقای موسوی گفته است که خود نیز در این مراسم شرکت خواهد کرد. در راهپیمایی روز دوشنبه در تهران 8 نفر کشته شدند. ستاد امیر حسین موسوی در این حال از همه مردم خواسته است تا به گفته این ستاد ضمن حضور پیوسته، همه جانبه، آگاهانه و قانونمند خود در اعتراضهای مسالمت آمیز از تجمع در نزدیکی ستادها یا محل تجمع حامیان کاندیدای رقیب به طور جدی خودداری کنند تا بهانه به دست بهانه جویان نیفتد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را احضار کرده است تا ناخشنودی و اعتراض خود را به ابراز نظرهای مقامهای آمریکا درباره نتایج انتخابات ایران بیان کند. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. بنابر این گزارش، دیپلمات‌های کانادا و چند کشور دیگر هم به همین منظور احضار شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته است که با توجه به گذشته روابط ایران و آمریکا، او ابراز نظر درباره انتخابات اخیر ایران را سازنده نمی‌داند و نمی‌خواهد با ابراز نظر در این زمینه این تصور را به وجود آورد که آمریکا در این امر مداخله می کند، اما او در این حال هر گونه استفاده از خشونت علیه مردم معترض در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در بیانیه اعتراض‌های مردمی در ایران را تجمعات غیرقانونی و هرج و مرج طلبی عده‌ای فرصت طلب خوانده و برخی کشورهای خارجی را به برخوردی نسنجیده، شتاب زده و گستاخانه با آن متهم کرده است. وزارت خارجه ایران این کشورها را متهم می‌کند که به سخنگوی جریان اختشاشگر تبدیل شده‌اند و می‌گوید که آنها هرگز نمی‌توانند در انتخابات با شکوه و دموکراتیک اخیر ایران ایجاد شبهه کنند. رقیبان انتخاباتی محمود احمدی نژاد در ایران دولت او را به تقلب بزرگ در انتخابات متهم کردند. امیر
روزا آجوری، ممنونم. مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما همونطور که تا لحظاتی پیش بهتون گفتم، همکنون اجتماع هواداران امیر حسین موسوی در تهران از میدان 7 تیر تا ولیعصر جریان داره. انبوه جمعیت قابل مشاهده است، اما ظاهراً فقط مختص به این دو نقطه‌ای که خدمتون گفتم نیستش. از امروز هم، یعنی ظرف ساعت گذشته، ارسال هر گونه اس‌ام‌اس به رادیو فردا هم قطع شده و امکان هیچ گونه تماس تلفنی با کسانی که در این اجتماعات شرکت کردن هم وجود نداشته. همکارم رویا کریمی الان اینجا در استودیو کنار من هست. رویا، تو هم که بیشتر در جریانی، الان توی میدان 7 تیر چی میگذره در تهران؟
سلام امیر، همونطور که از قبل خبر داشتیم میدونستیم که قرار بود ساعت 5 بعد از ظهر تجمعی در میدان 7 تیر تهران برگزار بشه. از حدود ساعت 4:30 من و چند نفر دیگه از بچه‌ها سعی کردیم با تهران تماس بگیریم، اما تمامی تلفن‌های همراه منطقه همونطور که گفتی قطع هستش و تلفن‌های ثابت هم بعد از یه برقراری خیلی کوتاه ارتباط کمتر از 30 ثانیه قطع می‌شد. در حال ما مجبور شدیم از راه‌های غیر از راه ارتباطی تلفن ما اطلاعات رو بگیریم. از حدود ساعت 5:30 میدان 7 تیر کاملا مملو از جمعیت بود، جمعیتی که مثل روزهای گذشته در سکوت و آرامش کامل حضور پیدا کرده بودند. تجمع مردم در حدود ساعت 6 به حدی رسیده بود که خروج از ایستگاه‌های متروی که در اون منطقه وجود دارن هم حتی غیر ممکن شده بود و امکان حرکت مردم وجود نداشت. به دلیل این تجمع بیش از حد جمعیت، مردم کم کم حرکت خودشون رو به سمت میدان ولیعصر آغاز کردن و البته باید بگم که از قبل از ساعت 5 پلیس مانع تردد اتومبیل ها در اتوبان مدرس و خیابان قائم مقام فراهانی به سمت میدان 7 تیر میشد. تصاویری هم که از تجمع مردم منتشر شده و همطور فیلم هایی هم که منتشر شده نشون میده که تمام خیابان کریم خان تا میدان ولیعصر و بعد از اون تا ورودی بلوار کشاورز مملو از جمعیت هستش و همطور که روزا هم در خبرها گفت، مردم حاضر در راهپیمایی پلاکارت‌هایی رو حمل می‌کنن که برای اون شعارهایی نوشته شده که در اون درخواست ابطال انتخابات رو دارن. گویا جمعیت هم بعد از رسیدن به میدان ولیعصر در بولوار کشاورز حرکت خودشون رو ادامه دادن. خوشبختانه همین چند لحظه پیش مهین گرجی تونسته با یکی از حاضران در تجمع به نام محمد گفتگو کنه.
ببین، نزدیک میدان ولیعصر جمعیت خیلی شلوغه، خیلی اومده. یعنی تا چش کار می‌کنه، هم جلو هم عقب. انتهای جمعیت معلوم نیست دیگه. هم پر جمعیته، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل، شعاری هم داده نمیشه. حالا نمیدونم مسیر بعدی از میدان ولیعصر به کجا، هنوز مشخص نیست.
بله.
اونجا اینجا اعلام کردن که قبل تاریکی هوا متوقف شیم، چون شب میفته خیابونا دست بسیجی ها، قبل تاریکی هوا مراسم تموم میشه.
آیا ماشینا میتونن حرکت کنن؟ چون یکی از مواردی که مسئولین وزارت کشور اعلام کردن، گفتن اونا اخلال در نظم عمومی میکنن.
نه، الان یه سری انتظامات هست سر چهارراه، یک سری مردم وامیستن ماشینا حرکت میکنن، چراغ سبز رو رد می‌کنن، چراغ قرمز شد دوباره مردم میان. یه سری انتظامات خودجوش از بین جمعیت هست.
تا روزای قبل شعار الله اکبر میدادن و شعارهای دیگه، الان میفهمین هیچ شعاری نمیدن.
نه هیچ شعاری داده نمیشه، سکوت کامل، فقط دو انگوش به نشانه اتحاد بالاست.
بعد میتونم بپرسم که رهگذرانی که رد میشن واکنششون چی است؟
رهگذرا با کنار واسادن، این بغل تو کنار پیاده رو واسادن، اونا با انگوشاشون گرفتن بالا یا روی پل عابر پیاده جمع شدن، انگوشا بالاست یا پلاکارد گرفتن در حمایت از مردم.
بله عموماً جایی که تجمعشون
مستقیم،
عموماً تجمعاتی که جاهایی که تجمع مردمی هست این روزا دستور داده شده که مغازه ها ببنده. آیا مغازه ها باز الان؟
مغازه ها نه، اکثرا بسته است مغازه ها. مغازه ها بسته است. البته ما خیابون کریم خانیم که طلا فروشی و جواهری و ایناست که اینا معمولا بعد از ظهر میبنده، ولی اکثرا مغازه ها بسته است.
انتظار دارین جمعیتتون تا چه حد برسه؟
من والا برآورد دقیقی از جمعیت ندارم، چون اول صف و انتهای صف مشخص نیست و نمیدونیم تا کجا امتداد داره، ولی اگه اون چیزی که حدس میزنیم فکر میکنم مثل جمعیت پریروز از میدان انقلاب تا آزادی اومده باشن.
به هم میگید که این راهپیمایی آرام به درخواست چه گروهی، آیا خودجوشه یا اینکه نه کسی دعوتتون کرده؟
به صورت تقریبا خودجوش بوده. امروز منتها دو تا راهپیمایی برگزار شد، یک سری از سایت ها مثل سایت پویش حمایت از خاتمی یه راهپیمایی از انقلاب به سمت آزادی تدارک دیده بودن. اینجا راهپیمایی امروز هم دیروز تو راهپیمایی ونک به تجریش اعلام شده که امروز جمع شدن، مثل امروز هم داره اعلام میشه فردا ساعت 4 بعد از ظهر توپخونه مردم جمع شدن. حالا من نمیدونم ساعت 5 6 کجاست، حالا اعلام میکنم واسه فردا 4 بعد از ظهر توپخونه باشه.
خب صدای محمد رو شنیدیم، یکی از حاضران در اجتماعات امروز، اجتماعات اعتراضی امروز در حقیقت به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران. اما رویا، برخوردی هم بین مردم و نیروهای انتظامی یا نیروهای پلیس و اینها گزارش شده؟
تا اونجایی که ما تونستیم کسب اطلاع بکنیم امروز هم مثل دیروز نیروی انتظامی در تمام مسیر حضور داره، اما فقط شاهد و نظاره‌گر حرکت مردم هستش و تا به الان هیچ درگیری بین گروه‌های مختلف مردمی یا نیروی انتظامی و مردم اتفاق نیفتاده. امیر، من همینجا از همه کسایی که صدای ما رو میشنون میخوام درخواست بکنم که در صورتی که در این تجمع شرکت دارن یا جایی هستن که میبینن که در مسیر میدان هفته تیر تا نزدیک اواخر بلوار کشاورز که الان جمعیت به اونجا رسیده چه رخ میده، با ما تماس بگیرن.
و البته اجازه بده من شماره های تماس، یعنی شماره تماس رادیو فردا رو خدمت شنوندهای رادیو فردا بگم: 2042-02-2112-41-13. شماره اس ام اس گیر رو که بخوام بگم غایتا اس ام اس به ما نمیرسه، برای اینکه ظاهرا ارسال یا دریافت اس ام اس از ایران مثل که با مشکل مواجه هستش. بنابراین آدرس ایمیل رادیو فردا رو هم بگم، شاید بخوان برای ما عکسی یا ویدیویی بفرستن که در وبسایت ما در وبسایتمون استفاده کنیم. آدرس ایمیل رادیو فردا هستش info@radiofarda.com. ممنونم رویا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در پی موج دستگیری‌های گسترده حامیان اصلاح طلبان که گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم از اونها هشدار دادن، صبح امروز چهارشنبه محمد رضا جلایی پور، فرزند حمید رضا جلایی پور، روزنامه‌نگار و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، در فرودگاه امام خمینی تهران به دست افراد ناشناس دستگیر و به محلی نامعلوم برده شد. او که دانشجوی دکترا در دانشگاه آکسفورد هستش، عازم محل اقامتش در انگلستان بود. حمید رضا جلایی پور پدر او با نازی عظیما درباره چگونگی بازداشت پسرش گفتگو کرده.
این محمد رضا جلایی پور پسر من هستش، ایشون دانشجوی دکترای دانشگاه آکسفورده. امروز صبح میاد بره از فرودگاه امام خمینی به انگلستان، توی فرودگاه دستگیرش میکنن. ایشون جزء همین جوانای حامی یاران خاتمی و حامی موسوی بودن که برای آقای موسوی در جریان کاندیداتوریشون فعالیت میکردن.
ایشونو قبلا هم بازداشت کرده بودن آقای جلایی پور؟ چند روز
پریر و صبح زود بود، یه 12 نفر ریختن تو خونه ما و چون برگه نداشتم و کارت هویت نداشتم، من گفتم شما کی هستین، بخواستم بیان تو که من راشو ندادم. بعد گفتم کارت بدید، برگه بدید، از کجا اومدید، که دیگه قبول نکردم. دست من از پشت گرفتن و 3-4 نفر ریختن منو از پشت گرفتن و گردنمو گرفتن و بردن تو کوچه بلند کنن، شما رو از پشت گردنتون عین گوسفند بگیرن. باور کنید وقتی من
میبردن با گوسفندای کشتارخونه احساس همدردی کردم. اینا رو پشت گردنشون میگیرن میبرن، بیچاره گوسفندا رو میبرن، انداختن دوشکه عقب ماشینشون و ماشین رو قفل کردن دراشو که من قصر صدا نکنم. چون در بچه مردم اون اومده بودن همه ناراحت شده بودن و بعد ریختن تو خونه گشتن، ظاهرا دنبال همین ممرضا اونم میگشتن.
ممرضا خونه نبود؟
نه، بعد اون وقت بعد از یک ساعت نیم دیگه ما رو ول کردن. آخه ببینید، خب من که خودم مثلا استاد دانشگاه تهران هستم، اون خونه ای که اینا حمله کردن توش خونه پدر منه، خونه از خونه قدیمی اون محله قلحکه، جا پدر ست شهیده، یه خونه یه که اون همه میشناختن. اینا با این طرز زشت وارد اون خونه ما شدن و همه همسایه ها و این خانم ما رو کلی تنشو لرزوندن و کامپیوتر من رو بردن. تمام این نمره های این دانشجو ها، این کارهای مقاله ها، تسا یه دانشجو همه تو کامپیوتر ما رو اونو بشتن بردن، ما رو تو کشکل کردن و رفت. حالا امروز که مقاله بودیم با اومده به فرودگاه هواپیما سوارش دستگیرش کردن. بچه ها میده دیگه، ایشون هم به احتمال هم مثل که یه سری لباس شخصی هایی هستن زیر نظر یه آقای مرتضوی کار میکنن فکر کنم. نمیدونم آخه باید آدم یه لباس داشته باشه، یه کارت شناسایی داشته باشه. من واقعا من نمیدونم حالا پسرم کجاست. بعد شما ببینید این محمدزاده ما ایشون رتبه یک کنکور شده سال 80 و برنده جایزه المپیاد طلا شده. بعد مثلا تو دانشگاه تهران رتبه اول شده. وا شما نگاه کنید یه عده تو این کشور تقلب کردن، فساد سیاسی داشتن، دستکاری کردن تو انتخابات، کشور رو با دردسر رو کردن و به جایی که برن اون کسایی که این کارا رو کردن بگیرن، بهترین جوانای مملکت رو میریزن میگیرن، وحشت ایجاد میکنن. الان ببینید پری رو ریختن تو خونه ما، انگار ما جزوه مثلا ما خانواده مغول هستیم. شما میدونید من اصلا با این رادیو خارجی مثلا من هیچ وقت مصاحبه نمیکنم، آدم نمیدونه چی بگه. الان شما یاد کنید 3 روزه کامپیوتر من رو بستن بردن. این آدم تو زندگی چی داره؟ اینه که زندگی شرافتمندانه داره اصلا ما تو زندگی چی داریم؟ همین کارهای تحقیقی من، کتاب ها اینا که تو کامپیوترم بوده، تزای دانشجویی رشتن بردن، انگار مثلا مال پدرشونه. اصلا نمیگن اصلا کجاست. اولا یه کپیشو بردارن برن کنترل کنن، اصلشو بدن، زندگی مردم رو فلج نکنن. متاسفانه زندگی مردم رو فلج کردن. بعد از این بر میزن بچه آدم رو میگیرن. من واقعا مطمئنم اگه این بچه ما به جایی که شاید اول کنکور بشه دانشجوی دانشگاه دکترای آکسفورد بشه، اگه باور کنید یه قاچاق چی بود یه همچی کارهایی باش نمیکردن. تو این کشور ما الان بین 2 تا 3 میلیون نفر بالاخره مواد مخدر مصرف میشه، یه شبکه ای کار میکنه دیگه. من نگم تا حالا بریزن یا اینجوری قاچاقچیا رو میگیرن. با شما نگاه کنید اینجوری بهترین آدما رو میگیرن، اون وقت توقع دارن علم و اینا رشد کنه، اون وقت چماقدارا شب میریزن به جون مردم، پدر مردم رو در میارن.
آقای جلایی پور، پسرتون محمد رضا دانشجو چه رشته ای بود؟ دکترای چه رشته ای میخونه؟
شناسی. بعد جالبه مثلا اینا اصلا با همین مذهبی هم لجن. شما میدونید پسر من مثلا مرسه نیکان فارغ التحصیل شده، 4 سالگی تا حالا نمازش قضا که نشده، هیچی، همیشه اول وقت نماز میخونده. من فکر نکنم تا حالا یه بار دروغ گفته باشه یا غیبت کرده باشه. همه این دانشجوها رفقاش اینو به درستی و پاکی میشناسن. یه آدمی که شما میبینید یکی رتبه یک میشه، نشون میده که روزی 7-8 سال کار علمی میکرده. خصوصیتش همین مؤمن بودنه و درس خوندنه، یه سخت‌کوشی علمیش. البته توی انتخابات اخیر اینا با اینکه سیاسی مثلا نبود، ولی به شدت معتقد بود که باید از خاتمی حمایت کرد و بعد از خاتمی به نفع آقای موسوی رفتن کنار. اینا از آقای موسوی حمایت کردن، شرمندم نیستن. ما هم افتخار میکنیم که ایشون این کارو کرده. این واقعا من شک میدارم اگه این پسر با رفته بود یه فاحش خونه راه انداخته بود، این کارو باشه نمیکردن. متاسفانه میان میکنن و یه آروغ هم روش میزنن و میرن. مثلا انگار نه انگار مثلا این آدم هم این پدر مادر فلان این آدم نمیره. اصلا این سال پیش آرام جوری افر ریختن، ما روزنامه جامعه رو داشتیم برا گرفتن و اینا. این بیچاره مادرم و مادرم چه تا شهید بود، از قصه خیلی زودتر اصلا مرد. از اون خانواده ما یه نفر مونده که بودم من هم. حالا میگه اینا افتادن جون بچه هامون. این حکومت عدل علی که میگن اینه، این چی آخه؟ چه نوع تدبیره؟ این چه نوع کشور داریه؟ واقعا ما که اصلا شرمند. اصلا
اصلا تزشون وحشت انداختنه. یه عده رفتن تقلب کردن کشور رو در سر انداختن به جایی که برن ریشه رو حل کنن. فکر میکنم مثلا امام‌علی‌رضا جلایی‌پور میتونه میلیون ها نفر رو بیاره تو خیابون. چرا خنده داره کاراشو؟ مردم ناراحت شدن، مردم رأی دادن، رأیشون حساب نکردن. خب برید اونا رو درست کنید که بهترین بچه های مردم رو میگیرید، مؤمن ترین بچه های مردم رو میگیرید. این کسایی که این چند روزه گرفتن اینا من همشون رو میشناسم، بهترین دانشجوهای این کشورن، آدمای پاک سالم دست خوب. بیچاره ها فقط جرمشون اینه که تحریمی نبودن، از انتخابات دفاع کردن، از خاتمی دفاع کردن، از موسوی دفاع کردن. من فکر میکنم مثلا با این دستگیری ها مثلا موسوی دومش خالی میشه، خلوت میشه، میبره. من این ها دیگه هر کاری میخوام میکنم.
گفتگوی همکارم نازی عظیما بود با حمیدرضا جلایی‌پور، روزنامه‌نگار و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، که خبر رسید امروز چهارشنبه فرزندش محمد رضا جلایی‌پور در حالی که عازم محل اقامتش در انگلیس بود توسط اشخاص ناشناسی بازداشت شده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پنج روز پس از آغاز اعتراض شمار چشمگیری از مردم ایران به اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دهمین دوره مسابقه بر سر احراز این مقام، دو طرف درگیر همچنان در برابر همدیگه ایستادن و هوادارانشون رو به رخ همدیگه میکشن. همزمان میرحسین موسوی امروز چهارشنبه از هواداراش خواسته که روز پنجشنبه فردا با پوشیدن لباس‌های سیاه برای قربانیان درگیری‌های اخیر سوگواری کنند. تعداد این قربانیان رسما روشن نیست، اما گفته میشه که تنها در تهران تا به حال دست کم 7 نفر به ضرب گلوله کشته شدند. علیرضا طاهری از رادیو فردا به جمع‌بندی همین اختلافات میپردازه.
هواداران محمود احمدی نژاد که با اختلافی بسیار بعید رسما پیروز میدان رویارویی با حریف شماره یکش میرحسین موسوی معرفی شده، روز گذشته در قلب تهران اجتماع کردند. اما به گفته مخالفان دولت شمار این هواداران، که باز به گفته مخالفان دولت بسیاری از آنها با دریافت دستمزد در چنین اجتماعاتی شرکت می کنند، چنان ناچیز بود که حتی بهره‌گیری متصدیان دوربین‌های فیلمبرداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از فناوری‌های ویژه نیز نتوانست علت این افراد را بپوشاند. هواداران میرحسین موسوی از سوی دیگر با مبادله پیام میان یکدیگر روز گذشته از اجتماع در نقاطی که از آنها به عنوان دامگه فریب یاد شد پرهیز کردند و صرفاً با سکوتی پرصدا و معنادار در پیرامون صدا و سیما روی زمین ها نشستند. اما فاصله اندک آنان با صدا و سیمای دولتی هم این رسانه رسمی را به دادن پوششی خبری، حتی پوششی چند ثانیه‌ای از این جمع خاموشان انباشته از فریاد نیز بر نینگیخت. به خصوص که دولت محمود احمدی نژاد هر گونه اجتماع هواداران مخالف را غیرقانونی اعلام کرده است. در این حال عارض و معترض هر دو خود را برای مراسم نماز جمعه آینده تهران آماده می کنند. گفته می شود که قرار است آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خطبه های نماز این هفته در تهران را شخصاً ایراد کند. هواداران میرحسین موسوی از جمله دکتر عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد دادند که از این مراسم موصوف به دشمن شکن برای طرح مطالبات مردمی بهره گرفته شود. آنها میگویند پیشاپیش هزاران تن از هواداران میرحسین موسوی جزو شرکت کنندگان همیشگی این مراسمند و با پیوستن انبوهی از مدافعان آزادی و حق انتخاب به آنها به نیروی بدل خواهند شد که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت. آنها همچنین میگویند نماز جمعه به همگان تعلق دارد. اکنون نیز هواداران میرحسین موسوی از این مراسم میتوانند بهره گیرند تا خواست خود را مستقیما در نماز جمعه این هفته تهران با رهبر جمهوری اسلامی در میان بگذارند، در حالی که هیچ کس نمیتواند مانعی بر سر راه آنان پدید آورد.
علی رضا طاهری گزارش می‌داد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه به کسایی که در اطلاعیه خودش از اونها به نام آشوبگران مجازی اسم برده هشدار داده. اطلاعیه سپاه پاسداران از تبلیغ اغتشاشگری و ایجاد آشوب‌های خیابانی از راه بهره‌گیری از فضای اینترنت صحبت کرده. اما نه تنها اینترنت، که رسانه‌های دیداری و شنیداری دیگری چون رادیو فردا هم در اطلاعیه سپاه پاسداران بی انصاف توصیف شدند. مشکلات اطلاع رسانی در ایران در گزارشی از علی رضا کرمانی.
کاربران اینترنت در ایران سالهاست با این مسئله آشنایی دارند که پیام‌هایی بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر می‌شود و خبر از آن می‌دهد که نمی‌توانند به این یا آن پایگاه اینترنتی دسترسی داشته باشند. اما در روزهای پرتب و تاب انتخابات و روزهای پرکشمکش پس از آن، این تنها دسترسی به برخی از پایگاه‌های اینترنتی نیست که مشکل زاست، بلکه امکان بهره‌گیری از وسیله ساده‌ای چون تلفن همراه هم برای فرستادن اس‌ام‌اس یا پیامک روزهاست که دیگر ممکن نیست، و البته دسترسی به شبکه‌های خبری معتبر تلویزیونی. یک کارشناس امور رسانه‌ای که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا می‌گوید
شب قبل از رای گیری تمام اسمس ها مختل شد و امکان اسمس وجود نداشت. تصور من به این صورتی که سرویس دهنده اسمس و شرکت مخابرات این سرویس رو نگه داشته، استاف کرده و هیچ اسمسی دیگه از طریق این شرکت امکان رفتن و برگشتن نداره. و با این کار عملا خیلی مشکلات ایجاد شده توی ارتباط افراد با هم دیگه. ضمن این که متاسفانه این اقدام یک ضرر بزرگی که داره اینه که شایعات بسیاری ایجاد میشه که ممکنه خطرات خیلی بیشتر از این باشه که اطلاع رسانی دقیق انجام بشه. مثلا یه موردی رو من بخوام بگم، سایت ها و یا کانال های تلویزیونی و یا رادیوهای معتبری که داشتن کار میکردن هیچ کدوم اقدام به خشونت رو ترویج نمیکردن. تشریفی از وقتی که این اتفاق افتاده و این فیلترینگ و این ممانعت ها برای پخش شدن سیستم های مختلف ایجاد شده، بازار شایعه بسیار داغ شده و رادیوهایی که تا حالا شاید اصلا هیچ کس بهشون توجهی هم نداشت به شدت دارن این موضوع رو ترویج میکنن که آی مردم برید تو خیابون بزنید، بکشید، نذارید بکشنتون. یعنی در حقیقت جبر رو به شدت مستمج میدونن. در صورتی این اصلا به نفع این حرکت نیستش. نمیدونم چجوری هم میشه باش مقابله کرد.
به دنیای مجازی برگردیم و کاهش عمدی پهنای باند، یا همان که اصطلاحاً به آن پایین آمدن سرعت اینترنت میگویند. همان کارشناس امور رسانه‌ای،
سرعت اینترنت ایران و اون جایی که ما کار میکنیم به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی در حقیقت در حال حاضر هم تنها راهی که از داخل میشه ارتباط داشت با دیگران اینترنته، و حالا به مرور هی داره کندی این ماجرا به نظر من هی داره بیشتر میشه. حتی خودم اینه که ممکن است این موقع قطعش کنم.
در روزهای پس از انتخابات در ایران، جدا از آنچه در خیابانها گذشت، در دنیای مجازی یک نبرد واقعی و تمام عیار جریان داشت. از هر دو سو، حمله ها از سوی پایگاه های اینترنتی هوادار محمود احمدی نژاد آغاز شد، اما طرف دیگر ماجرا هم پاتک زد، حمله متقابل، تا آنجا که پایگاه های اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس و شبکه خبر صدا و سیما هم از این حمله ها بی نصیب نماندند.
بعد از اینکه سایت فارس مشکل براش پیش اومد، کاری که فارس کرده بودن این بود که تمام درخواستایی که می اومد به سایت فارس منتقل می‌کردن به سایت آقای موسوی. فارس شما از خط تو کاربر داره این درخواست میاد توی فارس، سایت هم همه اینا رو برمیگردونه به سایت آقای موسوی. در واقع هر چی اختلال اینجا قراره ایجاد بشه روی اون سایت هم ایجاد بشه. این چیزی بود که من دیده بودم.
اگرچه در یاهو مسنجر به روی کاربران اینترنت بسته شده است تا نتوانند از این راه هم به گفت و شنود یا فرستادن پیام برای هم بپردازند، اما در این میان وبسایت توییتر با آنکه پیش از این قرار بود از روز دوشنبه برای چند ساعتی وقفه‌ای در کار خود داشته باشد تا بتواند به بهسازی این وبسایت بپردازد، اما مسئولان توییتر گفتند از آنجا که نقش این وبسایت به عنوان یک ابزار ارتباطی برای ایرانیان مهم است، برنامه خود را به تعویق انداختند.
سایت توییتر و فیسبوک توی این چند وقته خیلی محل خوبی بوده برای خبر دادن ها و اطلاع دادن ها. چیزی که من متوجه شدم و خبرش بود این بودش که سایت توییتر خواسته برای دیولپ و تغییر سایت از نظری که برای سایتش امکانات بیشتری داشته باشه تغییراتی رو ایجاد کنه که تو این چند وقته گفته من این کارو انجام نمیدم به خاطر اینکه همین راه ارتباطی ممکنه اون تغییراتی که میخوان انجام بدن مختل بشه این اتفاق نیفته برای کسانی که دارن از این سرویس استفاده میکنن به هر حال برای اطلاع رسانی خودش.
منابع رسمی تایید کردند که وزارت خارجه آمریکا از مسئولان وبسایت توییتر خواسته است به فعالیت خود ادامه دهند و البته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که این اقدام دلیلی بر دخالت در مسائل داخلی ایران نیست. از همه اینها که بگذریم، اما رخدادهای پس از انتخابات در ایران به یک پرسش ساده گزینانه هم پاسخ داد و آن این که رادیو همچنان کارآمدی خود را در کنار رسانه‌های تصویری و اینترنتی حفظ کرده است و اگر تعریف از خودمان نباشد بسیاری از شما شنوندگان با ما تماس گرفته اید و گفته اید با اینکه بسیاری از وسایل اطلاع رسانی را از کار انداخته اند اما رادیو فردا را در خانه و اتومبیل می شنوید. اما یک سفارش، هنگام گوش دادن به رادیو فردا قلم و کاغذ هم همراه داشته باشید. همکاران ما در همه بخش‌های خبری شماره تلفن‌های دستگاه پیامگیر، راه‌های دسترسی به وبسایت رادیو فردا و عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا را گفتند و می‌گویند و خواهند گفت.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد سپاه پاسداران روز یکشنبه به کسانی که در اطلاعیه خود از آنها به نام آشوبگران مجازی یاد کرده هشدار داده است. اما اطلاعیه سپاه پاسداران از تبلیغ اختشاشگری و ایجاد آشوب‌های خیابانی از راه بهره‌گیری از فضای اینترنت هم سخن گفته. یک آگهی بشنوید برمی‌گردم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شماری از هنرمندان سینما و تلویزیون و برای بسیاری از هنرمندا از یک کاندیدای خاص از آقای میرحسین موسوی حمایت خودشون رو اعلام کردن. یکی از این هنرمندان فرخنده آقایی بوده که در اینجا به صحبت‌های فرخنده آقایی گوش میدیم که ظاهراً حمایت خودش رو بار دیگه از میرحسین موسوی اعلام میکنه.
به این بیانیه خیلی پیچیده‌ای درش نیست، یک خواسته بسیار طبیعی هستش که افرادی که رأی دادن باید هستن که رأیشون به شکل صحیح شماره شده باشه و نتایج در واقع نتایجی باشه که شکل درست اعلام بشه. ما انتظار خیلی پیچیده و خاصی نداریم، انتظار ما فقط رعایت عدالت، صحت و درستی هستش.
شما به عنوان یکی از امضا کنندگان در واقع این بیانیه و یکی از در واقع این حرکت مردم حمایت کردین، در حال حاضر خواستار چه چیزی هستین؟ آیا میخواین که دوباره این انتخاب برگزار شه یا اینکه موافق هستین که دوباره آرا شمارش بشه؟
هر چیزی که اجماع بر اون باشه. در حال حاضر شمارش مجدد آرا یا تجدیدش انتخابات میتونه که جوابگو باشه. یعنی خواسته ما در جهت خواسته مردم هست، این چیزی که احساس درونی مردمی هستش که در شمارش و اعلام نتایج اون صحت سلامت وجود نداشته. من فکر میکنم با شمارش آرا میتونه در درجه اول یک کمکی باشه در این که یک اعتماد عمومی جلب بشه، به این که اگر واقعا سهل انگاری از طرف بعضی از مسئولین شده میتونن به آرامی بپذیرن و کار خیلی فکر میکنم کاسه خیلی پیچیده و خیلی سنگینی نیست، یک کاسه ساده و طبیعی هستش. ما مایل هستیم که آرا مجددا شمارش بشه زیر نظارت گروه هایی که بی نظر هستن و مردم به اونها اعتماد دارن.
بغیر از این بیانیه که در واقع از سوی این تعدادی از هنرمندان منتشر شده، آیا هیچ اقدام دیگه از سوی هنرمندان صورت گرفته؟ شما خبر دارین؟
من در اونجا که اطلاع دارم دوستان هنرمند و نویسنده در کنار مردم هستن. طبعا این خونه که الان حرکت کرده در کنار خودش هنرمندان رو هم داره، فرنگیان رو هم داره که ما در کنار اونها هستیم.
گفتگوی کیانوش فرید بود با فرخنده آقایی، داستان نویس ایرانی. اما یک بار دیگه شماره تلفن تماس رادیو فردا رو بگم که مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید: 0042-02-2112-41-13. تا چند لحظه دیگه روزا آژیری مشروح تازه‌ترین خبرهای روز رو با ما می‌گذارد.